مصایب رفقای کوچکم متقاعدم کردن که همتایشان هستم. نه قریحه آنها را داشتم، نه امتیازهایشان را. هنوز قصد نوشتن هم نداشتم. از نظر تبار با عنوان نوه کشیش بر آنها برتری داشتم. تردیدی وجود نداشت که وقف شده بودم، نه آنکه وقف عذابهای همواره قدری وحشتناکشان شده باشم، بلکه وقف پیشهی مقدس بودم. قرار بود مانند شارل شوایتزر دیدبان فرهنگ شوم. وانگهی زنده بودم و بسیار فعال. هنوز بلد نبودم مردگان را قطع قطع کنم، اما هوا و هوسم را به آنها تحمیل می کردم. آنها را در آغوش می گرفتم، حمل می کردم، روی کفپوش چوبی می نهادم، بازشان می کردم، می بستمشان، آنها را از عدم بیرون می کشیدم تا دوباره در آن غرق کنم. این مردان بی دست و پا عروسک هایم بودند و من نسبت به این بقای از حرکت مانده فلاکتبار که جاودانگی نام داشت احساس دلسوزی می کردم. پدر بزرگم این جسارت ها را تشویق می کرد. می گفت که به همه بچه ها الهام می شود. دلیلی ندارد که آنها به شاعران که فقط کودکان رشک برند. عاشق کورتلین بودم. زن آشپز را تا آشپزخانه دنبال می کردم تا برایش تئودور در جستجوی کبریت را به صدای بلند بخوانم. شیفتگی هم مایه سرگرمیشان می شد. با مراقبت‌های دقیق آن را پرورش دادند و به سودای علنی تبدیل کردند. روزی پدر بزرگم با بی‌مبالاتی گفت کورتلین باید آدم درست حسابی باشد. اگر خیلی دوستش داری چرا برایش نمی نویسی؟ نوشتم. شارل شوایتزر قلمم را هدایت کرد و تصمیم گرفت چند غلط املایی در نامه بر جا بگذارد. چند سال پیش روزنامه های نامه را منتشر کرد و من آن را بدون ناراحتی نخواندم. نامه را با این کلمات دوست آتی شما که به نظرم کاملا طبیعی می آمد تمام کرده بودم. چطور ممکن بود نویسنده زنده دوستی مرا که ولتر و کورنی دوستان صمیمی به شمار می آمدن رد کند؟ اما کورتلین این کار را کرد و کار درستی هم کرد، چون با پاسخ دادن به نوه با پدر بزرگ روبرو می شد. در آن زمان سکوت او را هم محکوم کردیم. شارل گفت درست است که خیلی کار دارد، اما این لعنتی ولو زیاد هم گرفتار باشد باز باید جواب بچه را بدهد. حتی امروز هم این عیب جزئی را که صمیمیت باشد دارم و با درگذشتگان نامدار آزادانه و راحت رفتار می کنم. افکار خود را درباره فلوبر و بودلر صادقانه می گویم و وقتی از این بابت سرزنشم می کنند، همیشه دلم می خواهد پاسخ دهم خودتان را قاطی مسائل ما نکنید. نوابغ شما مال من بودند. آنها را در دستانم گرفتم. با احترامات فائقه، با شور و حرارت دوستشان داشتم. چرا حالا باید با آنها با ملاطفت رفتار کنم؟ و اما بشر دوستی کارل. روزی که دریافتم هر انسانی تمام ویژگی های یک انسان را دارد، از شر این بشر دوستی کشیشوار خلاص شدم. چقدر اندوه بارند علاجها. زبان ناکام است. قهرمانان قلم، همتایان پیشینم، محروم از امتیازاتشان به صفوفشان بازگشتند. دوبار برایشان به سوگ نشستم. آنچه در سطور بالا نوشتم نادرست است. درست است. نه درست است و نه نادرست. مانند هر چیزی که درباره دیوانگان یا آدمیان می نویسیم. وقایع را با همان دقتی که ذهنم اجازه می داد شرح دادم. اما تا چه حد به هذیان خود باور داشتم؟ مسئله اساسی این است، اما نمی توانم در موردش تصمیم بگیرم. بعدها فهمیدم که درباره علایقمان می شود هر چیزی را به جز قدرتشان یعنی صداقتشان دانست. از خود اعمال نمی شود به عنوان معیار استفاده کرد، مگر آنکه ثابت کنیم که برای تظاهر نبودند، کاری که همیشه آسان نیست. مسئله را اینگونه ببینید. تنها در میان بزرگسالان، بزرگسالی در ابعاد کوچک بودم و چیزهایی را می خواندم که بزرگترها می خواندند. این خودش مشکوک به نظر می رسد. چون در این حال کودک می ماندم. ادعای گناهکار بودن نمی کنم. این طور بود. همینو بس. اما این مانع آن نبود که تلاش ها و کند و کاوهایم جزو نمایش خانوادگی نبوده باشند. دیگران مجذوبشان نشده باشند و یا اینکه خودم از آن بی خبر بوده باشم. با خبر بودم. بله. هر روز کودکی استثنایی کتابهای جادو را که پدر بزرگش دیگر نمی خواند بیدار می کرد. زندگیم از سنم بالاتر بود. همانطور که سطح زندگی عده‌ای از امکاناتشان بالاتر است. برای خودنمایی با شوق و خستگی و به بهای گران چنین می کردم. همین که در کتابخانه را باز می کردم، خود را در شکم پیرمردی بی حرکت می یافتم. میز کار بزرگ، زیر دستی، لکه های جوهر قرمز و سیاه بر روی کاغذ خوشکن، خطکش، چسب، بوی راکد تنباکو و زمستانها سرخی بخاری و صدای تق تق تلق نسوز خود کارل بود. شی شده بود. همین کافی بود تا مرا در وضعیت مطلوب قرار دهد. به سوی کتاب ها می دویدم. صادقانه؟ یعنی چه؟ چگونه می توانم به خصوص پس از گذشت سالیان دراز؟ مرز نامحسوس و ناپایداری را که تملک را از جلب توجه جدا می کند مشخص سازم. روی شکم مقابل پنجره ها دراز می کشیدم. کتاب بازی در برابرم بود. سمت راستم یک لیوان آب شرابی رنگ بود و سمت چپم بشقابی با نان آغشته به کره و مربا. حتی در تنهایی نیز نمایش می دادم. آن ماریو کارلمامی پیش از آنکه به دنیا بیایم این صفحات را ورق زده بودند. دانش آنان بود که در برابر چشمانم گسترده بود. عصرها از من می‌پرسیدند چه خوانده ای؟ چه فهمیده ای؟ می‌دانستم. دراز کشیده بودم. باردار بودم. تفسیری کودکانه به دنیا خواهم آورد. گریز از بزرگسالان از طریق خواندن بهترین وسیله یکی شدن با آنان بود. حضور نداشتند، اما نگاه آتیشان از پشت سر در من نفوذ می کرد. از مردمک هایم خارج می شد. این جمله های صد بار خوانده‌ای که برای نخستین بار می خواندمشان تا سطح زمین فرود می آمدند. خودم را دیده شده می دیدم. خواندن خودم را می دیدم، همانطور که حرف زدن خود را می شنوند. آیا از زمانی که به خواندن کتاب یک چینی در چین تظاهر می کردم خیلی تغییر کرده بودم؟ نه، بازی ادامه داشت. در پشت سرم باز می شد. می خواستن ببینن چه می کنم. کلک می زدم. با یک حرکت بر می خواستم. موسه را سر جایش می گذاشتم. در جا روی نوک پا بلند می شدم. دستانم را بلند می کردم تا کرنی سنگین را بردارم. اشتیاقم را با تلاشم می سنجیدند. پشت سرم صدای ستایش آمیزی را می شنیدم که به نجوا می گفت چقدر کرنی را دوست دارد. کرنی را دوست نداشتم. اشعار 12 هجایی دل زدم می کردند. خوشبختانه ناشر فقط مشهورترین تراژدی ها را به طور کامل چاپ کرده بود و به آوردن عناوین و چکیده های بقیه بسنده کرده بود. این مورد علاقه هم بود. رودلینده، زن پرتاریت، پادشاه لومباردها که مغلوب گریموالد شده بود، از طرف اونولوف برای ازدواج با شهریاری بیگانه تحت فشار قرار می گیرد. پیش از آنکه سید و کینا را بشناسم، رودگونه، تئودوروس، اکسیلاوس را شناختم. دهانم را با نامهای زنگدار پر می کردم و قلبم را با احساسات متعالی و نگران آن بودم که در روابط خیشاوندی گم شوم. می گفتن که این بچه آتش فرا گرفتن دارد. لاروس را می بلعد. می گذاشتم که بگویند، اما چندان به فکر فرا گرفتن نبودم. کشف کرده بودم که چکیده نمایشنامه ها و داستان ها در لاروس یافت می شوند و از خواندنشان لذت می بردم. میل داشتم مورد پسند باشم و می خواستم در فرهنگ غرق شوم. تمام روزها خود را از مقدسات می آکندم. گاه این کار را با سر به هوایی انجام می دادم. کافی بود دمر بیفتم و کتاب را ورق بزنم. آثار دوستان کوچکم اغلب به عنوان استوانه نیایش به کارم خوردند. راستش را بخواهید دلهوره ها و لذایزی هم داشتم. پیش می آمد که نقشم را فراموش کنم و بگذارم که نهنگی دیوانه که چیزی جز جهان نبود با سرعتی سرسام‌آور مرا با خود ببرد. حالا دیگر بهتر است نتیجه گیری کنیم. در هر حال چشمانم روی کلمات کار می کردند. مجبور بودم آنها را بیازمایم و در مورد معنایشان تصمیم گیری کنم. این نمایش فرهنگی در طول زمان تربیتم می کرد. با تمام این احوال بیرون از معبد در اتاق خودمان یا زیر میز ناهارخوری واقعا چیزهایی می‌خواندم، اما درباره آنها جز با مادرم با کسی حرف نمی‌زدم. آن ماری تنخویی‌های قلابی‌ام را جدی گرفته بود و نگرانی‌هایش را با مامی در میان نهاده بود. مادر بزرگم متحدی مطمئن به شمار می‌آمد. گفت شارل منطقی عمل نمی‌کند. به بچه فشار می آورد. خودم دیدم که این کار را می کند. اگر بچه ضعیف بشود، این کار برایش چه حاصلی دارد؟ دو زن به خستگی مفرط و بیماری مننژیت هم اشاره کردند. حمله مستقیم به پدر بزرگم خطرناک و بیهوده بود. حقه زدند. در یکی از گردش ها، آن ماری مثلا تصادفی در برابر دکه ایستاد که در تقاطع بلوار سن میشل و خیابان سوفلو بود. تصاویر شگفت انگیزی دیدم. رنگ های زندهشان مجذوبم کردند. آنها را مطالبه کردم و به دست آوردمشان. کلک گرفت. خواستم هر هفته برایم کری کری، معرکه، تعطیلات، سپیشاهنگ ژاندولائیر و دور دنیا با هواپیما نوشته آرنو گالاپن را که پنجشنبه ها به صورت جزوه منتشر می شد بخرند. از پنجشنبه‌ای به پنجشنبه دیگر به عقاب آند و مارسل دونو بوکسباز پنجه آهنین و کریستیان خلبان بیشتر فکر می کردم تا به دوستانم رابل و وینی. مادرم به جستجوی نوشته هایی پرداخت که کودکیم را به من باز می گرداندند. اول از همه کتاب های کوچک صورتی را خواندم که مجموعه داستان های پریان بودند و به صورت ماهیانه چاپ می شدند. و پس از آن رفته رفته نوبت رسید به فرزندان کاپیتن گراند. آخرین موهیکان ها، نیکولاس نیکلبی، پنج شاهی لاوارد، پرت و پلاهای پل ایوارا به ژول ورن که زیادی سنگین بود ترجیح می دادم. اما کارهای چاپ شده در مجموعه هتزل را بی توجه به نویسندهشان می پرستیدم. تئاترهای کوچکی بودند که جلد قرمزشان با منگوله های طلایی تجسم بخش پرده بود. لبه مطلای کتاب چراغ‌های جلو صحنه بود. نخستین برخوردم با زیبایی را به این جعبه‌های جادویی و نه به جمله‌های موزون شاتوبریان مدیونم. وقتی بازشان می‌کردم همه چیز را فراموش می‌کردم. آیا این خواندن بود؟ نه، مردن از فرط وجد بود. از مردنم در دم بومیان مجهز به زوبین بوتزارها، سیاهان سفید کلاه زاده می شدند. خودم خیال بودم. گونه های تیره و زیبای آودا. پاگوشی های فیلاسفوگ را غرق نور می کردم. آن حیرت اندک در نهایت وقتی از خود فارغ می شد به حیرت زدگی ناب بدل می شد. در 50 سانتی متری کف اتاق خوشبختی تمام عیاری بدون استاد و قید و بند زاده می شد. جهان جدید نخست از جهان پیشین استراب آورتر می نمود. در آن غارت می کردند، می کشتند. خون مانند نهر جاری بود. سرخ پوستان، هندوها، ماهیکانها، هوتنتوتها دختر جوان را می رو بودند. دست و پای پدر پیرش را محکم می بستند و به خود اجازه می دادند که او را با موهشترین شکنجه ها نابود کنند. شر مطلق بود، اما این شر فقط برای آن پدیدار می شد که در برابر خیر به خاک افتد. در فصل بعدی همه چیز به حالت اول برمی گشت. سفید پوستان دلیر وحشیان را کشتار می کردند و پدر را از بند آزاد می رهاندند. پدر خود را در آغوش دختر می افکند. فقط آدم بدها می مردند و چند تن از آدم خوبهای بسیار بی اهمیت که مرگشان در میان هزینه های قلابی تاریخ جای می گرفت. وانگهی خود مرگ ضد عفونی می شد. با دستان از هم گشوده و سوراخ گرد کوچکی زیر سینه چپ می افتادند یا اگر تفنگ هنوز اختراع نشده بود، گناهکاران از دم تیغ می گذشتند. این اصطلاح را دوست داشتم. تیغ. این برق صاف و سپید را مجسم می کردم. طوری در گوشت فرو می رفت انگار در کره فرو برود و از پشت متجاوز به قانون بیرون می آمد که بدون از دست دادن قطره خونی بر زمین می غلطید. حتی پیش می آمد که مرگ خنده دار باشد. مثل مرگ آن عرب که گمانم در داستان دختر تعمیدی رولان با اسبش به تعقیب جنگجوی صلیبی پرداخت. اما شوالیه سرگردان ضربه شدیدی حواله سرش کرد که او را از سر تا به پا به دو نیم کرد. قلم گستاف دوره این واقعه را تصویر کرده بود. چقدر مضحک بود. دو بخش بدن جدا از هم با ترسیم نیم دایره پیرامون رکاب بر زمین می افتادند. اسب حیران روی دو پا بلند می شد. تا چندین سال تصویر را که می دیدم انقدر می خندیدم که اشک از چشمانم سرازیر می شد. سرانجام چیزی را که لازم بود در اختیار داشتم. دشمن نفرت انگیز روی هم رفته بی خطر را. چون نقشه هایش نقشه براب می شد و با وجود تلاش هایی که به خرج می داد و زیرکی شیطانیش برای پیروزی آرمان خیر مفید بود. در واقع متوجه شده بودم که بازگشت به نظم همواره با پیشرفت همراه است. قهرمانان پاداش می گرفتند. القاب و مظاهر ستایش و پول دریافت می کردند. بر اثر تحور آنان سرزمینی فتح می شد. یک شیء هنری از چنگ بومیان خارج می شد و به موزه های من انتقال می یافت. دختر جوانی شیفته سیاحی می شد که زندگیش را نجات داده بود. همه چیز به ازدواج ختم می شد. از این مجله ها و کتاب ها راسخترین توهم خود را که خوشبینی باشد به دست آوردم. مطالعه این نوشته ها تا مدت ها مخفی ماند. حتی لازم نشد آن ماری به من هشدار دهد، چون به ناشایست بودنشان آگاه بودم. درباره آن با پدر بزرگم لام تا کام حرف نزدم. با ارازل و اباش رفت آمد می کردم. به خودم فشاری وارد نمی کردم. تعطیلات را در بازار شام می گذراندم، اما از یاد نمی بردم که حقیقتم در معبد مانده است. برانگیختن خشم و نفرت کشیش با شرح خطاهایم به چه کار می آمد؟ مجله ها رمان‌های پرماجرا را دیده بودم، مشتاقشان شده بودم، آنها را مطالبه کرده بودم. آیا می توانستن از خریدن آنها برایم امتناع کنند؟ این دروغ ماهرانه پدر بزرگم را خلع سلاح می کرد. فقط من و تنها من بودم که کلمبا را با این خودفروشان بزک دزک کرده فریب داده بودم. من کودک پیشگو، پوتونوس جوان، یهویاکین ادبیات نسبت به بی‌آبرویی تمایل شدیدی بروز می‌دادم. مجبور بود انتخاب کند. یا دیگر پیشگویی نمی‌کردم یا بایست به سلایقم بدون کوشش در فهمشان احترام بگذارد. اگر شارل شوایتزر پدرم بود همه چیز را می‌سوزاند، اما پدر بزرگم بود و نرمش اسفبار را برگزید. من نیز چیز بیشتری نمی‌خواستم و در آرامش به زندگی دوگانم ادامه دادم. این زندگی هیچگاه قطع نشد. امروز هم کتاب‌های پلیسی را با رغبت بیشتری می‌خوانم تا ویتگنشتاین را.